چیزی که شاید سعدی من بخوام اون تو مسئله اصلی رو بیان کنم. ببینید تو مسئله ای که شاید سعد با نظام صدرایی تو فلسفه خودش تو متافیزیک خودش با اونها مخالفت میکنه، یک بحث معقول ثانی فلسفیه و نفس الامر به اعتبار که جالب میگم این دو تو هم دادن و بحث بعدی بحث اختیار و اراده آزاد که حالا تو فضای فلسفه اسلامی اون مشکلی که موزنی که از قاعده وجوب اشه یوم و لم یجب لم یوجد به وجود میاد. خب اول بحث اول بحث اراده آزاد بزنید بعدا بشین اشاره میکنم. تو بحث نفس الامر یا واقعیت ببینید به درستی گفتن که نظام های فلسفی خب مسائل مختلفی رو نشستن حل کردن، اما بعضی از مسائل جزء استخوانبندی نظام فلسفی هست. مثل چی؟ مثل اونی که تصریح میکنن یک بحث نفس الامر و دو بحث مفاهیم فلسفی یا معقول ثانی فلسفی. نوع نگاه فیلسوف به این دو بحث ساختار فلسفه رو تغییر میده. یعنی کسی توضیحی که در مورد مفاهیم فلسفی میده شما همین توضیحش رو ازش بگیر، خب همین مبنا رو بگیر، اینو داشته باشی، خیلی مسائل فلسفی رو بدون اینکه به آرای اون رجوع کنی با همین داشتن این میتونی جواب بدی، چون استخوانبندی فلسفهش اینه. خیلی از اون پاسخهایی که به اون سوالات داده شده به خاطر این مبنا بوده، مبنایی که اون فیلسوف تو معقول ثانی نگاه هیچی به مفاهیم فلسفی داشته. و بحث نفس الامر اون دو بحث بحثای استخوانبندی فلسفه است. شاید سر در مورد نفس الامر یا به تعبیر دیگه واقعیت نفس الامر فلسفی منظور نفس الامر منطقی که منات صدق قضایاست اون نه، نفس الامر فلسفی یعنی واقعیت. آقا واقعیت چیست؟ من واقع. خب تو فلسفه فضای فلسفه اسلامی یک چیز مسلمیه که واقعیت مساویست با وجود، و اگر معتزله اومدن گفتن که نه شیئیت مسابقه با وجود نیست، واقعیت مسابقه با وجود نیست و ما بین وجود و عدم یه حالت سومی داریم، خب تو فلسفه ما تا به این حرف معتزله میرسن میزننش کنار دیگه، میگن خب اینا که دارن یک امر بدیهی رو انکار میکنن، اصلا جای گفتگو نداریم با اینا، شما پا رو بداهت این گزاره میذاری که وجود و عدم نقیزه اینند. البته معتزله دقشون از طرح این بحث خب میدونید حل مزلاتی بود، از جمله مثلا علم الهی، علم قبل از ایجاد خدا رو میخواستن حلش کنن، مجبور شدن همچین مبانی پیدا کنن. خب تو فلسفه اسلامی ما به این بحث میرسن میزننش کنن، آقا واقعیت که نمیتونه امن از وجود باشه، واقعیت مساویست با وجود. نفس الامر، نفس الامر فلسفی. شاید صدر میاد میگه که نه، واقعیت اهم از وجود است. شاید صدر میگه ما امر واقع دو جوره، یا واقع بالوجود است، بله یه سری از واقعیت ها موجودند، همونطور که فیلسوفان مسلمان گفتن من صدر با اونها متفقم تو این قسم از واقعیات، سری از واقعیت ها موجودن، واقع بالوجود. اما یه دسته دیگه از واقعیات داریم که اینا واقعیت هند اما موجود نیستن، اسمشون میزنه واقع به ذات. واقع به ذات شما میگید که این که چه حرفیه، این که واضحه که وجود و عدم نقیزه اینه، نقیزه این اجتماعشون محال، ارتفاعشون محال. و شما دارید تو این بخش از واقعیاتی که ادعا میکنید واقع به ذات، واقع به ذات، الان تو میگی نه موجود است نه معدوم است، واقع به ذات است، این شد ارتفاع نقیزه این. خب شایست چی داره میگه؟ شایست میگه که کی میگه این گزار بدیهیه؟ یه خود ما دقت کنیم، یه خود فضای فلسفه سطرایی بیاییم بیرون، اگر این ساختارها اجازه بده، از فضای فلسفه سطرایی باید بیرون اومد متفکرین دیگر رو شناخت. نمیشه تو همون فضای سطرا بود مثلا علامه جعفری رو شناخت، نمیشه تو همون فضای سطرا بود شهید سطر رو شناخت، نمیشه. هر فیلسوفی، فیلسوف غربی هم بخواییم بشناسیم همینه، مثلا کانتو میخواییم بفهمیم که نمیتونیم با ذهن صدرایی بریم کانتو بفهمیم، نمیشه که. خب شهید صدر میخواییم بفهمیم، یه خورده به بازخوانی کن. از اول به ما گفتن که وجود و عدم نقیزه اینا، آقا واضحه دیگه. گفتیم چرا واضحه؟ گفتم نها کن، نمیشه یه چیزی هم باشد هم نباشد، درسته؟ ما همه اینو بالبداهه میفهمیم، بچه هم میفهمه. نمیتونیم بگیم که این دیوار هم هست هم نیست، خب این نمیشه، درست. اما ادعا هم از این بود، اینکه اجتماع، بعد اجتماع وجود و عدم محال است، صحبت در این نیست، صحبت در اینه که آیا ارتفاعشون هم محاله، آیا اون بداهتی که تو استحاله اجتماع وجود و عدم هست، آیا همین بداهت تو ارتفاعش هم هست؟ یعنی واقعا معتزله، حالا اونا متکلم بودن، دغدغه های خودشونو داشتن، من نمیخوام، اما واقعا ارتفاع به نظر میاد یه خود فاصله بگیریم فکر کنیم، ارتفاع نقیزه، ارتفاع وجود و عدم از یک موضوع واحد، واقعا استحالش به این بداهتی که میگن نیست. خب اما خب نظام سطح رو این رفته جلو که وجود و عدم نقیزه اینند، و ادعای شهید صدر برمیگرده به این که وجود و عدم زده اینند. خب توضیح میده شهید صدر، ببینید شهید صدر میاد میگه که واقع پس به وجود داریم، واقع به ذات داریم. مثلا ماهیت موجود، ماهیت موجود مثلا یک میزی که موجوده، یک صندلی که موجوده، این واقع بالوجوده. اما واقع به ذات، مثال های متعدد میزن، مثال که نمیزنه، تو جاهای مختلف بحث هایی که داده، چون اینا رو منسجم یه جا بیان نشد، به بحث های مختلف مثلا میرسه به وجود رابط، میگه آقا وجود رابط، وجود رابط واقعا شما که سطرات رو خوندید میدونید فهم وجود رابط واقعا به راحتی نیست، یعنی چی وجودی که فی غیره است، وجود رابطی نه، وجود رابط، وجود لغیره نه، وجود فی غیره. خب واقعا فهمش سخته، اشکال نداره، من نمیخوام منکر شد، میخوام یعنی این شایسته اینجا میگه که یقا این وجود نیست، واقعیت رابطه، وجود رابط نیست، یک واقعیت. من قبول دارم دقیقا به همون استدلالی که علامه توی نهایه میادن، تو بدایه هم میادن، قضایای خارجیه صادقه، وقتی شما میگید که علی ایستاده است، علی تو خارج هست، ایستاده بودن تو خارج هست، اون هستم باید تو خارج باشد. شایسد از همین استدلال، از همین استدلال، از قبل نهایه، اما از همین استدلال استفاده کرده و نتیجه گرفته که خیلی از گزاره ها اینجوریه. شما میگید انسان ممکن است، امکان در خارج هست، این هست و ما لفظ داریم میگه ما امکان در خارج تحقق دارد، انسان در خارج موجود است، امکانش هم در خارج تحقق دارد، واقعیت دارد، اما دیگه وجود ندارد. توضیح میدم چون مقوله ثانیه فلسفی تو بحث مقوله ثانیه توضیح میدم. یه مثلا یه اجتماعی نویزه این محال است، این استحاله، این هم جزو واقعیت های آدم موجود نیست. و مثال های مختلفی که میزنه شریصد، مثلا مقوله اضافه، مقوله اضافه از نگاه شریصد واقعیت جز واقعیت های آدم هم وجود ندارد. یا حالا مثلا ماهیات معدوم یا لوازم ماهیت، مثال در واقع موارد مختلفی که ایشون میگه. من میخوام روی معقول ثانی فلسفی بایستم، یه بخش عظیمی از این واقعیت ها که در خارج هستن، در خارج هستن به تعبیر من ایراد نگیرید، اما دیگه چون انقدر فضای سطح صحبت کردیم به جای هست برده بگید که واقعیت داره، تحقق دارد. یه بخشی از این واقعیت ها معقولات ثانی فلسفی، یعنی چی؟ یعنی واقعیت به ذات هم، واقعیت به وجود نیستن. خب مستثنه هستید که صدرا قاعده که اینها موجودن در خارج. دعوا سر چیه؟ ببینید جلد اول اسفار رو نگاه بکنید. یک دعوای تاریخی هست بین صدرا المتألهین، اونجایی که میاد معقولات ثانی فلسفی رو توضیح بده، این دیدگاه رو رد میکنه که ما معقول ثانی فلسفی رو بگیم عروضش در ذهن، اتصافش در خارج. تعریف معقول ثانی فلسفی اینو گفتن دیگه. اینو رد میکنه. چرا رد میکنه؟ حرفش چیه؟ میگه که آقا نمیشود صفت و موصوف، اتصاف که صفت و موصوفه، اینها موصوف تو یه ظرف باشه، ظرف خارج باشه، صفت تو یه ظرف باشه، تو ظرف ذهن باشه. نمیشه عروض تو ذهن باشه، هر جا موصوف هست صفت هم همونجاست. جلد اول هست هم وسط های صفحه 300 خونده ای. هر جا موصوف هست صفت هم همونجاست، تو همون ظرف اتصاف صفت هم هست. اگر میگید که این شی ممکن است، این صفت امکان، صفتش دیگه، تو همون ظرفی که اون شی هست تو خارجه، خب همونجا، همونجا صفت امکان رو دارد، همونجا صفت امکان رو دارد. پاورقیه، یعنی تا سبزه این حرف رو میزنه، پاورقی اسفار محقق سبزواری، حاجی سبزواری، یک صفحه دو تا نیم صفحه در واقع اعتراض میکنه که آقا این حرفی که تو زدی ارکان فلسفه به لرزه در آورد و که این حرف قابل قبول نیست و این چه حرفیه و اصلا نمیشه پذیرفتش و قواعد مسلم فلسفی لفظی سوال. و ما آقا سبزواری میگه نمیشود، برمیگرده به همون حرف قبل که عروض در ذهن، اتصاف در خارج، برمیگرده به اون همون حرف. و حرفش حرف چیه؟ میگه آقا منشأ انتزاع در خارج هست، آن چیزی که ما شنیدیم منشأ انتزاع در خارج هست. خب قطع شد، مثل اینکه صدای من دادید. حالا فکر کنم تصویر نباشه، شاید ارتباط بهتر باشه. خب نها کنید، عرض میکردم که دعوای بین حاجی سبزواری و در واقع صدرا بر سر معقولات ثانی فلسفه این بود. صدرا میگفت نمیشود موصوف تو یه ظرفی صفتش تو یه ظرف دیگه. حاجی سبزواری میگفت نه خیلی اینجوری نیست، موصوف در خارج است، منشأ انتظام در خارج است، صفت در ذهن است. یعنی شما امکان رو میگی معقول ثانی فلسفی، امکان منشأ انتظامش در خارجه. بنابراین اینو یک مفهوم انتظایی ذهن من داره انتظام میکنه. درسته این دعوا رو داشته باشید. شاید صدر دقیقاً هر حرف صدر رو میزنه.
یعنی تو تفسیری که از مفاهیم فلسفی داره از جناب حاجی سبزواری فاصله میگیره و دقیقا با همون بیان صدرا با حاجی سبزواری هم مخالفه. میگه مگه میشود صفت تو یه ذهن موصوف تو این ذهن، صفت تو یه ظرف موصوف تو ظرف دیگه، اصلا امکان ندارم چیزی. حاجی علمه تو همون پاورقی اصلا علامه هم طرف صدرا میگیره، علامه هم داره طرف صدرا رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم که این برگرم به اون حرف اولم که اگر تفسیر ما از مفاهیم فلسفی تعیین کننده است در نظام فلسفی ما، تو نگاه فلسفی ما، تو تحلیل های فلسفی ما، وقت شما میبینید که حاجی سبزواری نوصدرایی دیگه شارع حکمت صدرا داره فاصله میگیره از صدرا، شهید صدری که تو گزاره ابتدایی فلسفه صدرا با اون مخالفت کرده داره نزدیک میشه به صدرا. شهید صدر هم که نمیشه معقولات ثانیه فلسفی هم در خارج باید باشد مثل حرف صدرا. خب فقط اختلاف در چیه؟ اختلاف در اینه که صدرا میگه که آقا اون این معقولات ثانیه فلسفی، مثلا امکان، ممکن بودن این شی، این امکان از حیثیات وجود خارجی است. تعابیرو شنیدید دیگه، از حیثیات اون وجود خارجی است، از اوصاف اون وجود خارجی است، از ویژگی‌های اون وجود خارجی است. شایسته چی میگه؟ میگه نه، ما تو خارج فقط وجود رو داریم، اون چیزی که شما میشه یکی داریم میبینی اون شیعی فقط وجود داره. امکانش چیه؟ امکان جز واقعیت های عالمه، واقعیت به ذاته. میبینید؟ یعنی چی؟ یعنی ناکنید ببین اختلاف، من یه خود صدرا رو توضیح بدم، حتما شنیدید، حالا منم یه خود توضیح بدم که متهم این نشم که صدرا رو نفهمیده. من اصلا نمیخوام نه طرف صدرا رو بگیرم نه طرف شهید صدر رو بگیرم، میخوام حرف شهید صدر رو تو این فضایی که هست که هر کی خلاف صدرا حرف میزنه میگن که خب صدرا رو نفهمیده، اینجوری برخورد نکنیم باش. حداقل شخصیتی که میگن نابغه است، یه خود وایسیم سرش ببینیم چی داره میگه. حرف دعوا اینه، ببینید دعوا اینه که اگر ما این گزاره‌ای که صدر و صدرا توش متفقن که چی بود؟ که آقا نمی‌شود صفت توی ظرف باشه موصوف، اگر اتصاف هست دو چیز با هم، یکی صفت یکی موصوفه، نمیشه صفت یه جا باشه موصوف یه جا باشه، تو همون ظرف اتصاف باید هر دو باشن. خب اینا متفقن، اینو حاجی سبزواری مخالف اینها، این اما واسه شهید صدر و ملا صدر این بدیهیه، این اصلا واضحه که اینه. خب اگر این هست، حالا بریم تو خارج. صدرا میگه که آقا اون امکانه، این صفته، صفت این وجوده است، حیثیت این وجوده است، به تعبیر متأخرین مندمج در اون وجوده. میگیم کو؟ میگیم کوشش این امکان، میگیم وجودش مندمج در اون وجود شیه، از حیثیات اون وجوده. خودمونی از نحوه اون وجوده، این تعبیر نحوه اون وجوده. یعنی چی؟ خودمونی شنید که این وجوده یه جوریه که من این وجوده یه جوریه که اون جور بودنش، یه جور بودنش امکانشه. اینو داره میگه دیگه صدرا، خودمونی خودمونش اینه، اون یه جور بودنش اینه. خب دقیقا مشکل صدر شایست میگه چیه؟ میگه آقا اون یه جور بودن منشأ انتظار رو میتونه درست کن، این همون حرف حاجی سبزواری. یه وقت شما میگه آقا منشأ انتظار در خارج هست، حرف سنش حاجی سبزواری رو میخوای بزنیم، میخوای بگیم منشأ انتظارش در خارج هست. خب بعد این وجوده یه جوریه، این یه جور بودنش منشأ اینه که من انتظار میکنم مفهوم امکان رو میفهمیم. اما اگر قبول کردی که نخی منشأ انتظار نیست، صفت و موصوف هر دو در ظرف اتصاف باید باشند، چجوری میخوای توضیحش بدی؟ شاید بگی من نمیبینم اینجا وجود، من نمیتونم وجود، حالا صدرا تو همون بحث معقود ثانی میگه دیگه، میگه این وجود وجود ضعیف است، وجود به واسطه دل وجود موجود است، این امکان نمیدونم وجود حظی از وجود دارد، تعابیری که دارد وجود مجازی دارد. خب واقعا یعنی چی اینا؟ اضافه کنید تعابیر متأخرین رو، حیثیت وجود از مندمج در وجود است، حل میکنه؟ شایسته میگه که من نمیفهم. ببینید منشأ انتظار درست نکنید، منشأ انتظار درست نکنید. همه اینا باعث میشه شایسته میگه امکان رو، من میگم واقعیت عالم، واقعیت به ذات، یه واقعیت به وجود داریم، یه واقعیت به ذات داریم. خب سوال میکنیم که آقای شهید صدر چرا حرف حاجی سبزوادی رو نمیپذیری؟ بگو آقا منشأ انتظارش در خارجه، ذهن من داره میسازه، ذهن من داره انتظار میکنه. اینجا شهید صدر یک اشاره کردم، برمیاده به اون استدلال که آقا وقتی من میگم انسان ممکن است، میگم این شی ممکن است، این حرفیه که علامه داره، دیگران داره، از محقق دوانی این حرف اومد دیگه، که وقتی من میگم شی ممکن است، این امکان همونطور که شی در خارج هست، امکانش هم در خارج هست، یعنی مطابق قضایای خارجی صادق آن همه اینا در خارج، این امکانش ربط به ذهن من نداره که یه ذهنی باشد انتظار بکند یا نکند، ربط به من نداره، من باشم نباشم اون شی ممکنه. چیزتوش تصدیم کن و همین استدلال میاد جلو، میگه آقا ملاک من یک چیزه، برای تشخیص واقع، چه میخواد واقع به وجود چه واقع به ذات، من میخوام واقعیت رو تشخیص بدم، ملاکم یک چیزه، نگاه میکنم آیا آن چیز به فاعل شناسا، به ذهن فاعل شناسا وابسته هست یا نیست. اگر وابسته نباشد اون واقعیت عالم است. امکان ممکن بودن این شی اصلا به من باشم و نباشم اون هست، دقیقا همینو میگیم، من باشم و نباشم اون هست. پس من نمیتونم روی این بگم که این انتظائیه اونجور که حاجی سبزوادی میگفت، و از اون برم نمیتونم مثل صدرا بگم که آقا این وجود مندمج، حیثیت وجود، میگه این حرفا من همه اینایی که داریم میگه داریم منشأ انتظار درست میکنی، منشأ انتظار درست کردن فرق میکنه با این که خود اون صفت خارج باشد. دعوای صدر و صدرا به نظر من اینجا ختم میشه که اینجا رو باید تعیین تکلیف کنید. خب و حالا نها کنید، حالا که ما به همچین جایی میرسیم، شهید صدر میگه که خب مولا صدر نمیتونست حرف شهید صدر رو بزن. چرا نمیتونست؟ چون که صدر وجود و عدم و نقیزه این میدونست، نمیشه تو بگی که امکان رو من محقق در خارج میدونم اما موجود نمیدونم. نه اصلا صدا همه مشکلش همینه، یه جوری باید یه وجودی برای این درست کنه، وجود مندمجی، وجود مجازی، بلعرزی، حظی از وجودی، های توابیر یه جوری تو این نظام باید درست. نمیخوام بگم غلط یا درست، اصلا میام کاری ندارم، میخوام بگم نکن یه مبنایی هست. بعد شما میبینید تو همین صفحه‌ای که من اشاره کردم تو اسفار، تو اون دعوای بین حاجی سبزوادی و ملا صدرا، صدرا اونجا میاد میگه که بله به نظر من اوصاف عدمی در ملکه اینها هم حظی از وجود دارن. یه صدای حاجی سبزوادی در میاد، یعنی مثلا من میگم علی نابیناست، این نابینا هم همینه، این هم حضیب، این هم صفت باید در خارج باشه، در ظرف موصوفش باید باشد. اینجا حاجی میگه شما دارید دو هم به بدیهی پا میزه، حاجی حاله با شما دارید دو هم به بدیهی پا میزه، اینا گفتن به سعدالا. اما خب سعدالا چی میگه؟ میگه وقتی من استدلال دارم براش تمامه، بعد اینکه من حس نمی کنم تو خارج، نابینایی و یه چیز نمیبینم، بعد اینکه امکان و یه چیز نمیبینم، اما دارم استدلال میچینم. شیخ سعد هم حرفش همینه، میگه وقتی من استدلال میچینم، حالا اون چیزی که شما فکر میکنی بدیهیه چی بود؟ فکر میکردی که وجود عدم نقیزه؟ نه، اینا می بدیهیه دیگه. نه، همونطور که سعدالا داره میگه که اوصاف عدمی موجودند. حاجی میگه آقا اوصاف عدمی موجودن، آخه این که دیگه تو بدیهی داری پا میذاری. میگه من استدلال دارم، این بدیهی نماز بدیهی نیست، فکر میکردی بدیهیه. شاید صدام همه حرف میتونه در مورد وجود عدم بزنه. وجود عدمی که اجتماعشون محال است و پذیرفته ها، به شاید صدام نگیم خیلی واضحی و داری زیر پا میذاری. نه، به نظر من اون قسمتش که ارتفاعش آیا محال است، اینو بشنیم بحث کنیم. خب یه جنبندی بکنم ببینید، پس ادعای شریعت تو همین بحث متافیزیکیش اینه که واقعیت اهم از وجود است، که خیلی این عبارت رو تکرار میکنه، عالم الواقع اهم من عالم الوجود، که برمیگرده به این که وجود و عدم و ایشون متضاد میدونه. دلیلش چیه؟ دلیلش توی یک جمله میگه ما قضایای خارجی صادق داریم که مطابق اینها موجود در خارجن، هیچ ربطی هم به ذهن فاعل شناسا نداره، مستقل هم. مثلا میگم انسان ممکن است مطابقش، پس باید در خارج هم انسان باشد هم ممکن باشد، و این ممکن بودن انسان هیچ ربطی به ذهن فاعل شناسا نداره. ملاک واقعیت اینه که ربطی به ذهن فاعل شناس، این ذهن ما تأثیری در آن نداشته باشه. خب به همه قضاها، قضاهای مختلفی مثال میزنه، انسان ممکن است، اجتماعی نقضی محال است، شیء معدوم در خارج نیست، اینا جای بحث صحبت داره، علت مستلزم معلول است، میگه این استلزام یا مثلا تساوی، این مساوی، تساوی، اینا چی داری؟ ایشون میگه این تساوی اینا واقعیت های واقعیت به ذات هن، یا ماهیت های معدوم اینا واقعیت به ذات هن، اینا دیگه جای صحبت. خب اشکال کردن به شیست که آقا شما دارید خلط میکنید بین نفس الامر منطقی و نفس الامر فلسفی. نفس الامر منطقی مناعت صدق قضایی هست، نفس الامری که اصلا مطرح شد، خواجه میگفت عقل فعاله، مثلا صدرا میگه علم الهیه، علامه میگه مطلق ثبوتیه که عقل با یه توسط استراری تو نهایه میگه دیگه، برای مفاهیم فلسفی میاد اعتبار میکند. اشکال میکنم به شایی صدر که آقا شما خلط به این هستی شناسی و معرفت شناسی کردی، اون بحثه بله صدق قضایاست و بالاخره ما باید یه مطابقی درست کنیم، اون یه بحثه، بحث نفس الامر فلسفی واقعیت آدم چیه یه بحث دیگه است. در واقع این اشکالات واقعا وارد نیست، یعنی با همون ملاکی که گفتم که شایست میگه واقعیت آن چیزی است که مستقل از ذهن فاعل شناس است، هر چه ذهنت اومد وسط، عقل همین به توسط استراری عقل که علامه میگه، علامه میگه توسط استراری عقل میاد، عقل استرارن یه توسطی توسعی میدهد به مطلق ثبوت، برای اینکه برای مفاهیم فلسفی میاد یه اعتباری برای اینها میکنه، کار عقل دیگه. سعد میگه باز پس مستقل از ذهن نشد، شای سعد میگه میتونه بگین. خب پس این شد، نگاه کنید تا اینجا من مبنای ایشون رو توی بحث واقعیت توضیح دادم که شون واقعیت هم از وجود میاد. قبل از اینکه وارد اون تیکه دوم بحث متافیزیکی که بحث اختیار و اراده آزاده بشه، به نظر میاد که همینجا یه مصداق دیگه ای از این واقع به ذات در مقابل واقع به وجود من بگم، که این واقع به ذات اگه بگم بحث اون میره توی فلسفه اخلاق، اشکال نداره، چون از ثمرات این بحث تو وجود شناسی اخلاق چیه اون؟ اینه که شهید صدر بیان میکنن که از جمله چیزهایی که واقعیت تو عالم اما موجود نیست، میدونی چیه؟ حسن و قبح افعال. و واقعا یه موزلی ما داریم و که آقا این حسن و قبح چیه؟ حسن و قبح چیست؟ شهید صدر میگه ثابتون فی لوح الواقع، یه اموری هستن که لوح واقع موجود نیستند. جالبه اینجا، حالا بحث رو پیگیری بکنید، خب گفته میشه که صدرا اختلاف، میدونید که اینجا دیگه مثلا معاصرین صحبتهایی دارن، حرفهایی دارن که حسن و قبح چی هست واقعا، معقول دیدگاه مثلا جناب استاد عابدی شاهرودی، جناب استاد یزدان پناه، این بحثایی که هست حسن و قبح های معقول ثانیه فلسفی بدونیم، چه نوع معقول ثانیه فلسفی، میخوام بگم اگر صدرا اونطور که بهش نسبت داده میشه و خب خودش تصریحی نداره حسن و قبح رو معقول ثانیه فلسفی بداند، باز اینجا دقیقا مثل شهید صدر میتونه نتیجه گیری کنه. به شهید صدر ما اینجا نتیجه گیری چی کرده؟ گفته آقا حسن و قبح از واقعیت های عالم هست. بعد دقیقا تو استدلالش گفته، میدونی که شهید صدر اینجا اومده گفته من برای اولین بار به نفع فلاسفه تو بحث حسن و قبح استدلال میارم، که یعنی از نگاه فلاسفه اومده بحث کرده حسن و قبح. یه چیزایی داره شهید صدر تو بحث های فلسفه کلامش نگاه کن، یه جایی میگه من برای اولین بار در تاریخ دارم این حرف رو میزنم، فکر میکنم یکم مواردش هم همینجا بود که از طرف فلاسفه میخواد حسن و قبح رو، اون دیدگاه حسن و قبح اقلایی رو در واقع که محقق اصفهانی و من مظفر اینها میگن به ابن سینا نسبت میدن، اونو میخواد براش استدلال بیاره اونجا بیان میکنه و میگه که شهید صدر اونجا میگه که اگر کسی تو معقولات ثانیه فلسفی این حرف ما رو بپذیره که صفت و موصوف هر دو باید تو ظرف اتصاف باشن، خب یعنی چی؟ یعنی داخل پرانتز یعنی ملا صدر، یعنی اون بحث عروض در ذهن اتصاف در خارج رو بزنیم کنار، اون حرف حاجی رو بزنیم کنار، اون حرفی که صدر زده این اسم صدرا نمیاره شهید صدرا، اما میگه اگه معقول ثانی اینجوری باشه که همون جایی که موصوف هست صفت هم هست، در این صورت ما واقع گرای اخلاقی میشیم. یعنی شهید صدر میاد کمون که الان هم استفاده کردن بعضی ها نکنید نگاه واقع گرایی اخلاقی رو که میخوان به صدرا نسبت بدن دقیقا به همین اساس. جالبه که قبل از اونها شهید صدر اونجا گفته که حسن و قبح اگر معقول ثانیه فلسفی باشد، که میگه که تو نگاه فلسفه قاعدتا باید بگم معقول ثانیه فلسفی است، و معقول ثانیه فلسفی اگر اینجور تفسیر بشود که در همان ظرفی که موصوفش هست اینها هم هستند، پس حسن و قبح میده تو خارج دیگه، موصوفش چیه؟ موصوفش عمل انسانه، حسن و قبح صفت هست برای اعمال انسان، عمل در خارج هست، حسن و قبح هم در خارج موجود آره یه طبق فلسفه صدرایی میشه موجود، طبق نگاه شیصد میشه واقع به ذات، واقعیت داره هرچند موجود نیست. این پس میخواستم همینجا یه پلی بزنم به بحثه فلسفه اخلاق. حالا خواهید دید شیصد تو وقت و همین اساس هم میاد حسن و قبح رو تعریف میکنه. حسن و قبح ما یه تعریف مشهوری ازش داریم، استحقاق ذم و استحقاق مد، شایستم اونو رد میکنه این دیدگاه مشهوری، این تعریف دوریه، اشکال داره، و به درد نمیخواد این تعریف و بهش ایراد وارد میکنه و خودش میاد تعریف دو تعریف ارائه میده. البته تصریح میکنه که حسن و قب قابل تعریف نیستن. بعد یکی هم به هرچی ما تعریفی بیان میکنیم داریم به اون ارتکازاتمون ارجاع میدیم. اما با این حال دو تعریف میگه، یکیش که حالا من دوش بخوام اشاره بهش بکنم، میگه حسن و قب اون ضرورت اخلاقی یا به تعبیر من الزام اخلاقیه که ثابتون فی لوح الواقع، که تو اون لوح واقع ثابت هست، تو لوح واقع این جز واقعیت های عالمه، بدون اینکه معتبری آن را اعتبار کنند. به تو فضای فلسفه اخلاق میشه واقع گرایی، پرساخ گرایی هم میزنه کنار، بدون آنکه معتبری آن را اعتبار کنه میشه واقع گرایی. اون وقت واقع گرایی که تازه تقلیل گرا هم نیست، حالا چه تقلیل به سمت طبیعت گرایی چه به سمت فوق طبیعت گرایی، نه واقع گرایی واقعیه، میگه اصلا جز واقعیت های عالمه، خیلی واقع گرایی شدیدی میشه. خب این نگاهی که شونه و 100% مخالف نگاهیه که محقق اصفهانی داره تو بحثای اصولی و مظفر داره و به فیلسوفان نسبت میدن. اون بحثا شما پیگیری بکنید، این شایسته اونجا خیلی مخالفه. میدونید این وسط وایستادم به این بهانه وارد بحثای فلسفه اخلاقی میشم، چون نمیرسیم خب تو کل جلسه همه رو بگیم، اما خب این فکر اشاره نشه. ببینید شایسته این بحثایی که من دارم عرض می‌کنم خدمتتون توی مباحث حسن و قبحی که تو درس اصولشون، درس خارج اصولشون بهش میرسن اونجا مطرح میکنن. و جالبه که شاید ایشون جامعه حضرت آیت الله حائری ایشون میگفتن که شیخ صدر وقتی وارد بحث حسن و قبح شد هم نظر با محقق اصفهانی بود، یعنی حسن و قبح عقلایی رو قبول داشت و بعد از اون مدت طویلی که این بحثای حسن و قبح درس خارج بود دیگه مطرح شد و شیست وقتی خارج شد از طرفداران پروپاگورس حسن و قبح عقلی بود و میگفتن این مباحث دیدگاه شیست تو دل این مباحث تغییر کرده، از این جهت این مباحث خیلی اهمیت داره. حسن و قبح عقلایی ایشون تبدیل شد به حسن و قبح عقلی. من همیشه بعض موقع به دوستان این و اشاره میکنم که کسی واقعا میخواد دیدگاه حسن و قبح عقلایی که یه حالا متناظرش میشه قایت گرایی یا نتیجه گرایی تو فلسفه اخلاق رو میخواد بپذیره، واقعا باید از این مباحث شیست عبور کنه، به اشکالات شیست جواب بده. چون شیست وقتی نقد میکنه شیوه و روش شیست و حالا یه موقعی بعد آدم توضیح بده، روشش اینجوریه که مثلا تو همین بحث نگاه کنید، اول میاد دیدگاه محقق اصفهانی رو نقد میکنه و بعد میاد میگه که خب من اصلا به محقق اصفهانی کاری ندارم. آیا اساساً این سوال مثلا آیا اساساً میشه حسن و قبح به یک نتیجه گره بخوره، یعنی یک کاری خوب یا بد بشه به خاطر نتیجهش؟ و در پاسخ به این سوال 3 احتمال خودش مطرح میکنه، میگیم از این 3 احتمال خارج نیست پاسخ این سوال و هر سر نقد میکنه. این روش روشیه که سبب میشه که تا الالعبد شما بحثای شیست رو زنده است، چون ناظر به گذشته بحث نکرده، ناظر به فلان دیدگاه بحث نکرده، احتمالات موجود در بحث و شیوه شیست اینا احتمالات موجود رو میاره وسط بحث میکنه. خب حالا منظور این که پس یکی از اون واقع به ذات ها همین بحث حسن و قبح افعال، حالا شاید رسیدیم باز نکات دیگه توی زمینه هست فعلا بگذاریم ازش. خب این یک نگاه متافیزیکی شیست که ما باید بهش اشاره میکردیم. نگاه دوم ایشون ببینید من از قصد رفتم تو اخلاق یه کاری خواستم بکنم که ببینید یه مبنای متافیزیکی اومد تأثیر گذاشت تو مبانی ارزش شناختی، درسته؟ تو مبانی ارزش شناختی، تو بایدها و نبایدها، یعنی یک مبنای تو حکمت نظری تأثیر گذاشت تو حکمت عملی. شما واقفید حتما که تو سنت فلسفی ما حکمت عملی معادل میشه با فلسفه علوم انسانی امروز. خواستم این ربط رو بالاخره همایش حول بحث ظرفیت های اندیشه شیزد تو تحول علوم انسانیه دیگه، خواستم این اون فکر کنیم که حالا یه بحث متافیزیکیه دیگه چیکارش کنیم، به چه درد ما میخوره. از اونجا اومدیم تو بحث ارزش شناختی نتیجه گرفتیم. خب بحث بعدی که اینم واقعا یکی از مبانی علوم انسانی، بحث اراده آزاد اختیاره. خب شما واقفید که میخواید یه نمیدونم این سوالی چیزی هست، من این قسمت بحث میتونم متوقف بشم، اگه سوالی هست در خدمتتون باشم، آینه ادامه بدم. دبیر جلسه هر تصمیم بگیره من همونجور عمل میکنم.
سوالی دارید؟ استاد ظاهرن سوالی دوستان فعلا ندارن، در خدمتتون هست.
خب باشه ادامه میدیم پس بحث. خب ببینید تو بحث اراده آزاد و اختیار، شما میدونید که ما اختیار انسان با حداقل دو شبهه مواجهه. یه شبهه کلامیه که میان حالا بحث میکنن که آقا اراده انسان چجوری با علم الهی، با اراده الهی جمع میشود. خب شاید به این پرداخته دیدگاه مختلف مطرح میکنه و هم امرون بین الامرین رو با یکی از تفاصیلش میپذیره. خب من به اونه این پرزیان ابداعی اونجا صورت نگیم.
استاد اون صداتون رو نداریم.
بله الان چی؟ الان دارید؟
الان بله الان صداتون درست.
من قد شد نیست اینکه. خب داشتم عرض میکردم که یک شبهه جبر فلسفی ما داریم. شبهه جبر فلسفی تو فضای حالا فلسفه ما برمیگرده به قاعده وجوب و اینکه هر چیزی تو نظام فلسفه اسلامی، هر چیزی که موجود میشود باید وجوب پیدا کند. اشیاء ما لم یجب لم یوجد، تا وجوب پیدا نکند موجود نمیشود. علتش باید بیاد بهش وجوب بده تا این موجود بشه. هر چیزی موجوده واجب بالغیره. خب اگر هر چیزی در واقع باید توسط علتش وجوب پیدا کند، اراده ما هم جزی از امور حادث این دنیاست دیگه. اونم علتش ایجادش میکنه، اون علت هم یه علت ایجادش میکنه، اون علت هم یه علت. بالاخره ما میفتیم توی یه تسلسلی، کار از دست ما خارج میشه. ها یعنی ما توی جبر فلسفی میفتیم. وقتی شما عالم رو جوری توضیح دادی که همه چیز علت و معلول شد و علت اومد وجوب داد و کسی نتونست تخطی کنه از این سلسله قوانین علی، پس اختیار این وسط دیگه چیست که من میتونم بکنم میتونم نکنم؟ این کجای عالم قرار میگیره؟ خب فیلسوفان مسلمان تلاش هایی کردن در پاسخ به این سوال، من به اونها کاری ندارم. شهید صدر نمیپذیره پاسخ ها، میاده پاسخ های مختلفی که داده شده میاده، اونها نمیپذیره. پاسخی از محقق ناینی مطرح میشه فضای علم اصول و بعد مرحوم آقای خویی هم اون پاسخ را قبول دادن با یه اصلاحاتی شای صدر. اما خب هر دو این پاسخ ها واقعا جا باز نمی کنه. چرا؟ چون که مبانی فیلسوفان این مبانی مستحکمیه. آقا قاعده وجوب که از سرگاه نیاوردیم، یه قاعده عقلیه، تخصیم تخصیص نمیتونیش بزنینش، بگید که همه جا قاعده وجوب هست در مورد انسان نیست. خب میگفتن دیگه محقق ناینی و دیگران این هم این حرف رو میزنن تا حل کنن. شاید دید که حق با فیلسوفانه، نمیشه حل کرد. چه کرد؟ شاید اومد در واقع بحث فلسفی کرد. چه کاری انجام داد؟ اومد گفت مواد غذایا که شما منحصرش کردید در سه مورد وجوب، امتناع و امکان، مواد ثلاث بهش میگیم، این حصر حصر عقلی نیست، ما یه نسبت دیگه هم اینجا داریم. چقدر واقعا من نمیدونم کیه که به 600 میگه فیلسوف نیست، یا مثلا من واقعا نمیفهمم اینا که میگن شاید متکلمه که من دیگه اصلا نمیفهمم ایشون. میفهمم اینا میخوام بگن که خب شاید همه این حرفا زد که مثلا اختیار رو درست کنه، خب انگیزه خانی هایی که وجود داره، مثلا که به فلسفه اسلامی هم همین حرف میزنن دیگه، میگن آقا اینا همه این فلسفه دارن میشینن که خدا رو ثابت کنن، اینا فلسفه‌شون فلسفه نیست. به قول یه بزرگواری ها اسم نمیارم چون خودم مستقیم ازشون نشنیدم که ندیدم تو کتبشون، میفرماین که غربی هم این همه فلسفه شون رو اووردن تا خدا رو انکار کنن. انگیزه خانی بخواییم بکنیم که نمیشه باش کسی فیلسوف نیمونه، بگیم که تو انگیزت این بود، تو انگیزت این بود، شما هیچ که فیلسوف نیستید. واقعا انگیزه خانی چیز درست نمی کنه. بحث رو نگاه کنیم، روش اگر برخانی بود، بحث اگر فلسفی بود، فیلسوفه اون شخص. شای صدر بله ناینی آی خویی اینها رو میتونیم بگیم فیلسوف نیستن، اما شای صدر داره بحث فلسفی میکنه با ما. خب مواد غذایا رو میگه، ببینید مواد غذایا خاطرتون حتما هست، ما مواد غذایی که داریم تقسیم بندی میکنیم، میگیم که به اعتبار به ذات بلغی و بلقیاس الالغیر تقسیم میکنیم، درسته؟ شاید قبول داری که وقتی داری به خود اون ذات نگاه میکنی، به ذات وقتی نگاه میکنی، ما اونجا حسر عقلی داریم، وجوب امتناع میکن، بله اونجا چیز چهارمی نداره. اما وقتی بلغیر نگاه میکنی، یعنی شی رو با غیر میسنجی، میگه اینجا یه نسبت چهارمی هم داریم. چجوری تقسیم میکنه؟ میگه آقا نگاه کن نسبت شی با غیر چجوریه، یا اون غیر داره بهش ضرورت وجود میدهد، مثل اینکه علتی میاد ضرورت وجود میده به معدودش، درسته؟ میشه واجب بلغیر، این یک نسبت وجوب بلغیر. پس اون غیر یا ضرورت وجود میدهد یا ضرورت وجود نمیدهد. خب اونجا که ضرورت وجود نمیدهد، یا ضرورت عدم میده که میشه ممتنع بلغیر، یا ضرورت عدم هم نمیدهد، نه ضرورت وجود میدهد نه ضرورت عدم میدهد، که اینجا فلسفه اسلامی وای میسن میگه خب این میشه امکان بلغیر، که امکان بلغیر هم محاله، تمام شد تقسیم. شایست این شاخه رو ادامه میده، میگه اون جایی که نه ضرورت وجود میدهد نه ضرورت عدم میدهد، باز دو شاخه میشه، یا دقت کنید، یا وجود غیر، وجود اون غیر برای تحقق احد و طرفین به تعبیر خودش، یعنی برای بود و نبودش کافیه، یعنی اون غیر موجود شد، همین موجود شدنش کافیه برای اینکه این شیء ما بخواد حالا معدوم بشه یا موجود بشه، یا کافی نیست. هست عقلی اونجور ادامه میده، اگر نه اون وجود غیب برای تحقق عدم تحقق اون شیء ما هیچ اون تأثیری نداشته باشه، این همون امکان بلغیریه که فیلسوفان گفتن و محال. اما یه وقت هست این قسمت، یه وقت هست وجود غیر برای تحقق یا عدم تحقق شیء ما کافی است، یعنی چی؟ یعنی دقیقا مصداقش رو میگیم، حتی دقیقا یه مصداقش رابطه بین ما و اعمال ما، انسان و اعمالش. من موجودم، وجود غیر، من غیر رو داره من در نظر میگیره، یعنی اون شیء رو داره عمل من در نظر میگیره، میسنجتش با غیر. غیر کیه؟ منم. وجود من برای اینکه این عمل باشه یا نباشه کافیه، هیچ چیز دیگه ای نمیخوایم. کسی منو نباید علتی بیاد بگی یا آقا موجودش کن، نه، همین وجود من کافیه. اسم اینو میذاره سلطنت، میگه من سلطنت دارم، سلطنت دارم. میگه حرف ناینی غلط بودا. ناینی میگفت خب اینجا آخه تعابیر ناینی اینجوریه، میگه اینجا انسان اعمال قدرت میکنه، طلب میکنه. تعابیر بچه ایسان اشکال میکرد که بابا خود این اعمال قدرت کردن خودش یه فعل رو انتخاب کردن، اختیار کردن، اینا اگه به عنوان فعل لحظه بگی دوباره میفتیم توی تسلسل. خودش فعل، دوباره خودش اختیار میخواد، اراده میخواد، میفتیم توی تسلسل. شایسن میگه نه، این سلطنت ذاتی من یک نسبتی است بین من و عملم که اینجا دیگه این خود این سلطنت کافیه برای اینکه بدون اینکه علت دیگه ببین. نگید که خب حالا این عمل موجود شد، علتش چی بود؟ میگه شما بودی دیگه. میگه خب شما بودی که چی تو حادث شد که؟ میگه هیچی دیگه، اینجا دیگه چیز دیگه نه. ببینید شما بگید که آقا از کجا این حرف رو میزنی؟ هر چیزی علتی میخواد، خود این سلطنت دوباره علتی میخواد. میگه بابا تو داری تو نظام صدرها باز میفهمی، داری اون مواد غذایی رو محصور میکنی تو وجوب و امکان و امتناع، بعد میگی خب این سلطنت هم دوباره واجبه بالغیره. یا تو داری این کار میکنی؟ چرا همشه هستی دور؟ نگاه کن عالم و منی، خودت سلطنت نداری؟ خب بگو یکم نسبت های عالم سلطنت دیگه. چرا این چیزی که خودت درک میکنی منکر میشی؟ بعد تصریح میکنی، میگه آقا قاعده وجوب خلافن فلاسفه یه قاعده برهانی نیست. چرا برهانی نیست؟ نگاه کنید نهایه رو. چرا؟ چون فلاسفه وقتی استدلال میارن تو مقدمات استدلالشون برای اثبات قاعده وجوب از یه گزاره استفاده میکنن که اون گزاره بدیهی نماست، باز بدیهی نیست. اون چیه؟ ترجیح بلا مرجح محال است. همه دعواها به این برمیاد، ترجیح بلا مرجح محال است. شایسته میگه که آقا باز ببین، پس اون برهان تو برهان نبود، همش متکی بر یه گزاره بود، همه دعواس این گزاره است. اگه من ترجیح بلا مرجح محال است و واقعا درک کنم بداهتشو، بله قاعده وجود درکش میکنم، بل بداهه، برهان نمیخواد. اگه درکش نکنم، خب حالا پس قاعده وجود متکی برمیگرده به همین ترجیح بلا مرجحی که آیا بدیهی هست یا نیست. شایسته میگه آقا بعد ترجیح بلا مرجح محال است، گزاره بدیهیه دیگه، گزاره بدیهی رو من درک میکنم، بله بدیهیه، من قبول میکنم ترجیح بلا مرجح محال است، اما بل بداهه درک میکنم که الا در انسان، در رابطه انسان با اعمالش و البته خدا و افعالش، هر موجود مختاری. یعنی آقا این گزاره بدیهی رو من باید درک کنم. میگه من تو درک این بداهت میبینم که خودم خارجم، ترجیح بلا مرجح محال. یعنی مثلا شایسته میگه قاعده وجوب تخصیص میخورد، قاعده وجوب یه قاعده بدیهی است، قاعده عقلیه، بدیهیه، اما چیزی که عقل بل بداهه درک میکنه اینه، اشیاء ما لم یجب لم یوجد الا در سلطنت. عقل اینو درک میکنه، مگه در نگش همه چیز به بداهت، به وجدان. خب چی داری درک میکنی؟ هیچی، منم درک میکنم که همه جا قاعده وجوب هست الا در مورد خودم با افعال خودم. خودم که میگم این موجود مختار، موجود مختار نداره. خب داری درک میکنی، چرا نمیادی تو فلسفت این درک تو؟ میدید حرف شایزت چیه؟ خب این با باعث میشه که یک نسبت چهارم به اسم سلطنت بیاد، قاعده وجوب تخصیص بکنه. و حالا باز من یه خورده از شریعت دفاع کنم میخواد این فضا رو یه خورده، من نمیخوام تایید کنم رد کنم، وظیفه‌ام تو این جلسه فقط تبیینه، نشسته کرسی نیست که من بخوام دیدگاهی از خودم بگم. دیدگاه تو قرآن برات هست، علیت عامه، شاید شنیده باشید، علیت عامه یعنی چیکار کنیم که مجبوریم بگیم که ببین اونجا هم هست، ببین ای پس شریعت هم همچی پرت نگفته. علیت عامه یه چیز شبیه سلطنت، تفاوتهایی دارن ها، به تفاوتش کاری ندارم، اما اونا همینو میگن، میگن که آقا عامل یعنی فاعل، عامل اونهای فاعل برای محقق کردن یا نکردن اون فعل کافیست. علیت عامل یعنی این، خود عامل علیت داره، هم سلطنت داره، تکافیست تمام شد. این هم دیدگاه اراده آزاد شریعت. حالا شبیه که به این رو در واقع شما در الان تمام بکنم بحثمو، شبیه به این رو شما توی علامه جعفری هم دارید، با تفاوت هایی که حالا رابطه این دوتا نظریه ایشون دقیقا چیه، با احساساتی که این دو بزرگوار با هم داشتن، یه بحث دیگه است. من متافیزیک شریعت رو توضیح دادم و میخواستم که به تناسب بحث همایشیتون، چون بحث متافیزیک شاید واقعا گفته نشده، باید گفته میشد، میخواستم نظریه علم دینی ایشون رو هم بیان کنم. نمیدونم دوستان دیگه تو نشست های دیگه بیان میشود یا نمیشود، نمیدونم، اما خب خوب بود که نگاه علم دینی شاید و حالا اسمشو میزنیم علم دینی یا میزنیم تحول در علوم انسانی، فراتر از ظرفیت فراتر از ظرفیت های اندیشه برای تحوله، میدونید خودش اومده تحول مطرح کرده، فراتره و اینجا داره که آدم بالاخره بهش بحث کنه. امیدوارم که دوستان دیگه این تبیین این بحث رو هم به عهده بگیرن و اصل بحث که مستقیما با موضوع همایش در ارتباطم هم مشخص بشه. اما خب این بحث ها چون گفته نشده بود باید به دقیقه جایی بیان بشه. من تشکر میکنم از همه کسایی که وقت گذاشتن و گوش دادن و مخصوصا از انجمن حکمت دانشگاه نظری و دوستانی که قبول زحمت کردن و این جلسه رو برگزار کردن. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم.
سوال دارید؟
اگر دوستان سوالی دارن.
سوال دارید؟ از استاد محترم ناظر به بحث آخری که راجع به تعبیر سلطنت شایسته فرمودین، فصل تمایزاتش با همون تعبیر یا نظر همون محقق ناینی رو اگه بفرمایین که ایشون هم حالا انسان رو مستثنا میکنن، بعد گفتین که عرضم به حضورتون که مثلا این بر اساس همین گزاره ترجیح بلا مرجح که محال است، اینو مثلا اومدن تو فلسفه صدر و اینا بس دادن و منحصرش کردن به سه تا مفهوم، ایشون میگن که حصر عقلی نداره. حالا که مثلا واسه انسان تعبیر سلطنت رو به کار بردن، فصل تمایزش حالا متوجه شدم که عرضم به حضورتون فرق داره، یعنی اینو یکم قاعده من کردم، ولی خب میگم محقق ناینی یا فرمودین آیت الله خویی هم انسان رو استثنا کردن، اگه یکم بیشتر تمایزات اینا رو بفرمایین ممنون میشم.
متشکرم. تشکر میکنم. در واقع جرقه ای بود برای نظریه سلطنت و واقعا اشکالات متعددی داشت، یعنی بخوایم دقیق بگیم یک نظریه کلامی بود، اصلا سابقه فلسفی نداشت. آقای خویی سعی کرد که اون رو برطرف کنه، یعنی اشکالاتی کرد، اصلاحاتی کرد، شهید صدر وقتی وارد بحث میشه هم مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی رو رد میکنه، میگه اینا حرفشون اصلا تمام نیست، مفصل اشکالاتی که در واقع شهید صدر به جزئیات تو جزئیات قشنگ وارد میشه. دقیقا من اگه منظور ناینی این باشه این اشکاله، اگه منظور ناینی این باشه این اشکاله. و بعد ببین توجه شهید صدر توجه دقیقیه که میگه که واقعا اگر ما مبنای فلسفی درست نکنیم، یعنی نظریه فلسفی نشود، اصلا جای طرح نداره. دیدگاه ناینی، دیدگاه های خویی واقعا جای طرح نداره، حداقل به لحاظ فلسفی مشکلات متعددی داره. این حادی که نیست کرد اومد مبنای فلسفی درست کرد. ببین شهید صدر فهمید که کجا رو باید درست کنه. ببین کلیت حرف ناینی قبول داشت که آقا ما باید انسان رو استثناء کنیم. خیلی خوب. ببین هر کسی میخواد، نصف کسایی که خواستن از شبهه جهل فرار کنن گفتم آقا ما یه جوری باید انسان رو استثناء کنیم. الان نگاه کنید تو فلسفه عمل معاصر همینجوری هست دیگه. همین علیت عاملی که مثال زدم دیدگاه دیگه، ما انسان رو یه جوری باید استثناء کنیم. چه جوریش مهمه؟ چجوری استثناء کردنش مهمه. شاید فهمید که کجای فلسفه باید درست بشه. این که بریم تو مواد غذایی یا این نسبت بلغیرها رو حسر عقلیش رو بشکنیم بشه نه، بعد شما حالا من اینا واردش نشدم، ایشون میاد دو تا برهان بر اثبات نسبت سلطنت میاره. خیلی نه خب اینم یکی دیگه از جاهایی که میگه من برای اولین بار در تاریخ دارم برهان میادم بر اثبات نسبت سلطنت رو ثابت بکنه. حالا چقدر خودش روی این براهین خودش باقی مون، چون تو دور اول اصول تقویات درس اصولشون هست، تو دور دوم نیست، این برهان ها مطرح نمی کنه و به بداهت ارجاع میده. حالا به اونش کاری ندارم، اما میخوام بگم برای اولین میاد به صورت فلسفی بحث میکنه. بعد شاهد دیگه ای که من عرض کنم، نمیخواستم حالا به این اشاره کنم، ببین علامه جعفری و شهید صدر هر دو شاگردان آقای خویی هم نظریه ناینی، نظریه سلطنت تطور داشته، یعنی یک دیدگاهی من میدونی که قبل ناینی هم ظاهرا مطرح شده توسط، من یادم نیست یه جایی یاد داشت کردم، همون تو بحثای اصولی یکی از اصولین مطرح کرده. این تطور رسیده به آقای خویی، آقای خویی سعی کرده اصلاحاتی انجام بده، بعد آقای خویی دو شاخه شده. یک، شما این نظریه رو پیگیری کنید در آرای علامه جعفری که شاگرد آقای خوییه، و دو، پیگیری کنید در آرای شهید صدر که ایشون هم شاگرد آقای خویی. دو نظریه در واقع علامه جعفری ایشون همش تعبیر میکنه به سلطه من، ما اسمش رو گذاشتیم نظریه سلطه من، نظریه شهید صدر، نظریه سلطنت نفس. نظریه سلطنت این دو تطور از اون نظریه ناینیه که خب اشکالاتش دو جور حل شده، اصلا دو راه جدا هم رفتن یه جایی خیلی، اما این مفهوم سلطنت تو هر دو باقی مونده، همتون دیدگاه علامه جعفری همتون دیدگاه شهید صدر هر دو باقی مونده. اما خب من به جایی هم گفتم اون چیزی که مشکل اراده آزاد حل میکنه، با وجود اینکه اون بحث علامه جعفری کاملا قابل استفاده است و من بعضی قسمت رو میگم اصلا ایشون حالا از نظر خودم، نمیخواستم از نظر خودم بگم، ایشون حرفش خیلی قابل قبوله، اما اگر بخوایم مشکل جبر حل کنیم، اگر بپذیریم با حرف شهید صدر که حل میشه نه با حرف علامه جعفری، تو این سیر تطور میگم، و کسی بخواد نظری سلطنت رو بپذیره با حرف شهید صدر که میتونه حلش کنه و تمامش کنه. آره، اما خب حالا
جزئیاتش
خیلی با مفصل.
خیلی ممنون و متشکرم استاد. این مباحثی که بیان فرمودید، حالا به طور خاص این مبحث آخر در کتاب فلسفه‌تون‌های شهید صدر بحث شده، یا اینکه در کتب دیگه مثل حلقه ثالثه یا بحوث یا کتب دیگه پراکنده اومده؟ اینم اگر اشاره بفرمایید ممنون میشم.
بله، نظریه سلطنت نه در بین بحثی اصولی تغییرات در انتخابات اومده، نه فلسفت رو باشه عرض کردم، فلسفت رو کاملا به مبنای سردرایی نوشته شده و علتش هم گفتم ایشون وقتی بحث در واقع اختلافش رو با نظام های اجتماعی مطرح دنیا داره مطرح میکنه نظرات شازده خودش دست نمیزنه، یه شهید سردرایی، یعنی وقتی وارد بحث های اجتماعی میشه نظر شازده خودش رو نمیگیره. شما نگاه کنید مثلا تو اقتصاد اونها اصلا یه جایی میگه دیگه، من فتوای خودمو میذارم کنار فتوای مشهور، مثلا فتوای فقیه دیگه یو میگیرم تا انسجام برقرار بشه. تو بحث های علم دینی بعد اینو من میگفتم این ویژگی شهید صدره که خودش مبنا داره، خودش دیدگاه داره، اما یه جایی میذارتش کنار، فلسفت اونها بحث میکنه. خب اما نظر سلطنت رو شما تو بحث های اصولی تغییرات درس خارج هم تغییرات های شاهدودی هست، تغییرات های حایدی هست، تغییرات شیخ عبدالساتر هست، تو همه این ها اومده و میتونید پیگیری بکنید.
خیلی ممنونم استاد. عزیزان اگر سوالی دارن میپرسن که منبع علم دینی توی کتبشون منبع خاصی برای این که به طور خاص روی علم دینی بحث کرده باشن دارن، حالا جدا از اون کتب دیگه ای که توی اندیشه های مختلف تدوین کردن؟
ببینید علم دینی و مقدمه اقتصاد اونا هم جلد یک هم تو جلد دو هم مثلا ایشون مطالبی دارن، اونجا میان در جایی که میخوان اقتصاد اسلامی رو بحث کنن و زمینه کنید به بحث‌های جای دیگرشون، مثلا به بحثی که تو روش تجربی دارن توی الفتاوا و الواضحه، مقدمه‌ای که ترجمه شده اسم اعتقاد ما، اونجا مثلا یه اشاراتی اونجا دارن وقتی میان روش تجربی رو توضیح میدن، نگاه پوزیتیویستی رو توضیح میدن اونجا دارن. توی خود فلسفتونا مثلا رابطه فلسفه و علم رو یه جایی میان بحث میکنم، نقد فکر میکنم پوزیتیویست هاست که میان شاید اینجوری هم نیست که مفصل چه باید شکار کنید. خب بحث ایشون بحث علم دینی نبوده، میدونید دیگه بحث ایشون نتیجه حرف ایشون علم دینی میشه، بحث ایشون یعنی در حوزه کار خودش بحث میگه، میفته من فیلسوف فقیه هم من کار خودم رو باید بکنم، اون علمای مثلا اقتصادم باید خودشون رو بکنن، اما خب اشاره میکنه دیگه، میگه اگر این اتفاق بیفته اون علمم تغییر میکنه، اینو اشاره میکنه. یا مثلا میگه یه جایی حالا دیگه جزئیاتش یا همیز کدوم کتاباشون از این به اون بر پیدا کنید، یه جایی میگه که آقا مثلا هر تغییری در فلسفه به تغییر در علم منجر نمیشه، مثال میزنه مثلا میگه قوانین علمی دو دستن، یه سریشون تغییر میکنن با تغییر پیشفرض‌های فلسفی، یه جاییشون یه سریشون تغییر نمیکنن. مثلا تو علوم طبیعی ظاهرا اینه که شیست قائل نیست که تغییری به وجود بیاد، تو علوم انسانی قائله. بعد یه همچین چیزی.
سپاسگزارم استاد. بقیه عزیزان حاضر در جلسه اگر سوالی دارن که مطرح بفهمه. کمال تقدیر و تشکر دارم استاد از خدمتتون. عذرخواهم بابت مسئله‌ای که ما توی بحث زمان و وقت داشتیم، چون برنامه دیگه‌ای قراره برگزار بشه، ما از این نظر یه مقدار محدود بودیم به لحاظ زمانی و از مشکلات در اتصال اول جلسه هم باز هم عذرخواهی می‌کنم. خیلی لطف کردید استاد. سلامت بشید. محبت کردید. با اجازهتون ختم جلسه رو اعلام کنم. محتاجیم استاد.
و صلوات محمد و آل محمد. التماس دعا، خدا حافظ شما.